4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز چهارشنبه 21 آبان 1399 برابر 11 نوامبر 2020 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی راد.
با سلام، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری نیز اینطور گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت و آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. انفجار بمب در یک قبرستان غیر مسلمانان در شهر جده در عربستان سعودی تعدادی مجروح بر جای گذاشت. انفجار بامداد امروز در جریان مراسمی به مناسبت پایان جنگ جهانی اول رخ داده که تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی در آن حاضر بودند. خبر این انفجار را نیز از جمله وزارت خارجه یونان و فرانسه اعلام کردند. وزارت خارجه فرانسه این حمله را که میگوید با بمب دستساز انجام شده محکوم کرده است. هنوز دولت عربستان سعودی جزئیاتی از این انفجار منتشر نکرده و گروهی نیز مسئولیت انجام آن را بر عهده نگرفته است. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت هر کجا شرایط لغو تحریم آماده باشد، تهران از آن استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در این زمینه هشدار داد این موضوع نباید مسئله حزبی و جناحی باشد و هیچ کس حق به گفته او فرصت سوزی ندارد.
ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی هر فرصتی مناسب باشه برای این کار، ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه.
آقای روحانی تاکید کرد که دولت بدون نظر رهبر جمهوری اسلامی اقدامی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی از احتمال فراهم آمدن رفع تحریم سخن میگوید که حدود 2 ماه از دولت کنونی آمریکا باقی مانده و همچنان افراد و نهادهایی نیز در روزهای اخیر به فهرست تحریم ها افزوده شدند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب در ایالات متحده گفته است میخواهد در صورت پایبند بودن ایران به تعهداتش به برجام بازگردد. بازگشت آمریکا به برجام به معنای رفع یا تعلیق مجدد تحریم‌های حوزه هسته‌ای خواهد بود. و شاهزاده بن خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین در روز چهارشنبه در 84 سالگی درگذشت. شاهزاده خلیفه یکی از طولانی ترین دوران نخست وزیری در جهان را به نام خود ثبت کرده است. در جریان خیزش‌های جهان عرب در سال 2011، معترضان در منامه خواستار برکناری او بودند. اعتراض اکثریت شیعه علیه حاکمان سنی در بحرین ناموفق بود. رسانه‌های دولتی در بحرین بدون اشاره به بیماری نخست وزیر این کشور اعلام کردند که او در بیمارستانی تحت درمان بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد قدرت شاهزاده خلیفه و ثروت او در همه نقاط بحرین مشهود بود. این خبرگزاری همچنین به نحوه سیاستمداری شاهزاده خلیفه اشاره کرده و نوشته است او نماد رهبری به شیوه سنتی و قدیمی در منطقه خلیج فارس بود. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. رکوردهای تازه آمار رسمی روزانه کرونا در ایران همزمان با اعمال محدودیت‌های اخیر در کشور به منظور مقابله با کووید 19. امکان لغو تحریم‌ها چراغ سبز جمهوری اسلامی نسبت به تغییرات احتمالی در سیاست‌های ایالات متحده.
صحبت‌هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه‌ای که آقای بایدن صادر کرده.
وضعیت جاری به دنبال جنگ قره‌باغ.
این مسائل دوباره ارجاع میشه به گروه میگ که سالهای سال نتونستن به نتیجه برسن.
دو تابعیتی های آلمان در حبس جمهوری اسلامی، گفتگوی ویژه رادیو فردا با یک نماینده پارلمان آلمان.
ما 4 نفر داریم که آلمانی هستند و در حال حاضر در ایران به دلایل سیاسی انداختنشون
کردن. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، آمارهای رسمی روزانه کرونا در ایران باز هم رکوردهای تازه‌ای بر جا گذاشته و همه اینها همزمان با اعمال محدودیت‌هایی است که از روز گذشته در کشور به منظور مقابله با بیماری کووید 19 به اجرا گذاشته شدند. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با ماست. پروانه، آمارهای امروز هم همچنان رو به فزونی بود، البته آمارهای رسمی، ولی در نوع خودش همین آمارها هم بی سابقه بودند تا کنون.
درسته، درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی آمار همچنان بالاست و هر روز رکورد جدیدی رو داریم. طرحی رو که بهش اشاره کردی از روز گذشته اجرا شده، قراره تا 20 آذر ماه این طرح همچنان ادامه داشته باشه. تا ساعت 6 عصر فقط مشاغل شماره 2, 3 و 4 اجازه کار دارن و بعد از اون باید تعطیل کنن. فقط بیمارستان ها، مراکز درمانی، داروخانه ها، سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره اجازه دارن که باز باشن. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تأکید بر لزوم تعطیلی 2 هفته تهران و برخی شهرهای بزرگ، اجرای طرح تعطیلی مشاغل از 6 عصر رو در روز گذشته یک شوخی عنوان کرده. گفته دیروز در تهران هیچ اتفاقی نیفتاد. به نظر می‌رسید محدودیتی هم وجود نداشت و همه جا باز بود و خیلی جاها اصلا فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شد. اما برعکس این مسئله تعطیلی بعد از 6 عصر با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم هم روبرو شده. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند 8 ماهه که دولت هیچ کاری نکرده، مدام امروز فردا کرده برای تعطیلی‌ها و حالا در سالگرد اعتراضات آبان ماه دولت این تمهید رو فقط برای کنترل شرایط و جلوگیری از تجمعات احتمالی مردم برقرار کرده. جالبه که همین روز گذشته هم خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی طرفدار آزادی در جهانه، در گزارشی گفته که بسیاری از حکومت‌های خودکامه از شیوع بیماری کووید 19 برای اعمال سرکوب‌های خودشون بر مردم و محدود کردن تجمعات استفاده کردن که در این گزارش از ایران هم نام برده شده. اما بحث تعطیلی مشاغل در ساعت 6 عصر به اینجا محدود نمیشه. بکتاش، به نظر میرسه تمامی طرح‌ها در ایران هنوز در مرحله آزمون و خطا است و یک برنامه همه جانبه وجود نداره برای اینکه بتونن کنترل کنن شرایط رو. روز گذشته حرکت ناوگان حمل و نقل در تهران ساعت کاری خودش رو کمتر کرد، به 8 بعد از ظهر رسون، محدود کردش که امروز اعضای شورای شهر به شهردار تهران تذکر دادن و گفتن که این کاهش ساعت کار متروها باعث شلوغی بیش از اندازه این ناوگان حمل و نقل در ساعت‌های پایانی کارش میشه و متروی تهران تبدیل میشه به یک وسیله حمل و نقلی که فقط کرونا رو جابجا میکنه بین مناطق مختلف شهر و اعلام کردن که باید این ساعت برگرده به ساعت قبلی خودش. مینو مهرز هم این طرح ساعت 6 بعد از ظهر رو بیفایده دونسته، گفته باید توجه کرد که بدترین مکان‌ها در انتقال کرونا رستوران ها، کافه ها، باشگاه های ورزشی هن و وقتی که صبح ها قرار اینها باز باشن تراکم بیشتری در اونها صورت میگیره، مردم بیشتری حضور پیدا میکنن و این روند بیماری رو وحشتناکتر خواهد کرد. به گفته مینو مهرز، هزینه ای که دولت برای درمان بیماران کرونا و اداره بیمارستان ها میپردازه وحشتناک و بسیار زیاده. به گفته خانم مهرز، دولت میتونه بخشی از این هزینه گزاف رو به مردم بده و از مردم بخواد در خونه ها بمونن، که اینطوری قطعا به گفته ایشون از نظر اقتصادی هم به نفع کشوره. پیامی تبرسی، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، هم با رد طرح ساعت 6 بعد از ظهر گفته با محدودیت بعد از 6 بعد از ظهر بعیده به هدف کاهش ابتلا بین 30-50% دست پیدا کنیم و باید مثل کشورهای دیگه محدودیت های بیشتری رو برای کنترل این بیماری اعمال کنیم. مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، هم امروز به خبرگزاری ایسنا گفته که اکنون طغیان شدید بیماری در کشور میگه که دیگه روش های محافظه کارانه جواب نمیده. بهترین حالت تعطیلی همه جا به جز آتش نشانی ها، مراکز درمانی، داروخانه ها و مغازه های مرتبط با فروش مواد غذایی و باید همه چیز به طور کامل مثل ایام نوروز برای مدتی تعطیل بشه تا بتونیم به شرایط نسبتاً پایداری برسیم. نماینده شیراز در مجلس هم اعتراض کرده به اینکه کارمندان رو به سر کار فرا میخونن. گفته بسیاری از کارهایی که در ادارات انجام میشه میشه به صورت مجازی انجام بشه، لازم نیست مردم رو به ادارات بکشونیم و این ترددهایی که صورت میگیره در گسترش بیماری کرونا نقش بسزایی داره.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد. بشنویم شما چه گفته اید در مورد کرونا در پیام هایتان در تماس با رادیو فردا.
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته، هر روزی 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنیم. اگر 3 برابر حساب کنیم میشه 1200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت 2 هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستانا اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران، مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
عرص جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس و کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگن 2 هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
اخیراً یکی از مقام‌های نظامی ایران با افتخار گفت ما به سرعت داریم تأسیسات هسته‌ای نطنز رو منتقل میکنیم به دل کوه یا زیرزمینیش میکنیم. یا یعنی که گفته بود انبارهای ما پر از موشک شده و ما با مشکل جا مواجه شدیم. واقعا جای گریه داره که کسی نیست به این موجود بگه، اگه جرأت کنه بگه، فارغ از اینکه چه خزینه هنگفتی تو این شرایط از جیب من و همسایه من و از معلم‌ها و از همه اخشار فرودست تأمین خواهد شد برای این جابجایی تأسیسات هسته‌ای که میگن به دل کوه میخوان منتقل بکنن. باید با افتخار میگاش میگفتن ما به سرعت میان 4 تا بیمارستان درست میکنیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12 21-12 و 13. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز بار دیگر درباره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و احتمال مذاکره صحبت کرد. در همین حال گزارش‌های درباره تغییرات در میان فرماندهان وزارت دفاع ایالات متحده با تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ منتشر شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ماست. از صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ابتدا شروع کنیم. نکات بیشتری که او گفته در مورد امکان مذاکره.
آقای روحانی تقریبا از روزی که اعلام شده جو بایدن از سوی رسانه‌های آمریکا به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا انتخاب شده تا کنون تقریبا هر روز درباره احتمال انجام مذاکرات تازه با آمریکا و شرایط تازه صحبت کرده. امروز هم صحبتاش در ادامه اون بود، یک مقدار با تاکید بیشتر اینکه آقای روحانی گفته باید از فرصت ها برای لغو تحریم ها استفاده بکنیم و گفته که استفاده از این شرایط هم حزبی و جناحی نیست. البته اشاره کرده که همچنان با دستورات رهبر جمهوری اسلامی ایران رو مورد توجه قرار خواهند داد و همینطور سیاست های جمهوری اسلامی ایران رو هم گفته در قبال آمریکا تغییری نکرده، اما بر لزوم لغو تحریم ها تأکید کرده که خب میدونیم که لغو تحریم ها مستلزم این هستش که مذاکراتی با آمریکا انجام بشه. جمهوری اسلامی پیشتر همواره گفته که در چارچوب برجام اگر آمریکا برگرده به برجام حاضره که با آمریکا گفتگو بکنه در قالب احتمالاً مذاکرات پیشینی که انجام میشد. آقای روحانی در این حال که میگه که سیاست‌های ایران تغییر نکرده، اما به شکل خیلی آشکاری داره تاکید میکنه که لازم هست با آمریکا مذاکره بشه و میدونیم که از دوران ریاست جمهوری آقای روحانی هم از فرصتش تقریبا چند ماهی بیشتر باقی نمونده. به نظر میرسه این تاکیدهای چند باره آقای روحانی برای اینه که بتونه اگه قرار مذاکره انجام بشه در همین فرصت باقی مونده تا پایان دولتش باشه که به نوعی اون هم بخواد بهره احتمالی اگه باشه ببره.
در آمریکا گزارش هایی بوده از انتخاب مدیران جدیدی برای وزارت دفاع پنتاگون. مارک اسپر که برکنار شده و این تغییر و تحولات گفته میشه که مواضع ایالات متحده رو نسبت به جمهوری اسلامی تشدید میکنه.
درسته، میدونیم که چند روزی هست که تقریبا به شکل ناگهانی بودش آقای ترامپ در قالب توییت هایی از برکناری مارک اسپر وزیر دفاع پیشین آمریکا خبر داد و بعد از اون این وزارتخانه با سرپرست اداره میشه. اما در همین چند روز اخیر که این تغییرات تقریبا دو روز هستش که این تغییرات انجام شده، رسانه‌های آمریکا دارن گزارش میدن که در چند پست کلیدی که نقش‌های مهمی داره در عملکرد وزارت دفاع آمریکا که به نام پنتاگون هم میشناسیم تغییراتی داره صورت میگیره و افرادی به این سمت‌های تعیین شدن که به داشتن مواضع ضد جمهوری اسلامی معروف هستند. قاعدتا اگه قراره که تغییر قدرتی در آمریکا صورت بگیره الان نزدیک به 70 روز مهلت هست با پایان اون و این نوع تغییرات گسترده در وزارت دفاع آمریکا برای همین مدت محدود اگه قرار باشه که دولت دونالد ترامپ قدرت رو تحویل بده با سوال‌ها و ابهام‌هایی برای رسانه‌های آمریکا مواجه شده و حتی نشریه نیویورک تایمز به نقل از برخی مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که نامشون اعلام نشده گزارشی منتشر کرده که این مقام‌ها ابراز نگرانی کردن از اینکه شاید طرح‌هایی ممکنه وجود داشته باشه برای انجام یک سری حملات نظامی علیه ایران که این نشریه نیویورک تایمز گفته که میتونه به شکل یا آشکار انجام بشه یا به صورت پنهان علیه جمهوری اسلامی ایران و ممکنه که سایه بیفکنه بر هر نوع تلاش هایی که قرار باشه در دولت های آینده آمریکا برای انجام مذاکره یا تغییر شرایط و رابطه نسبت به ایران انجام بشه. جزئیاتی اصلا مشخص نیست از این موضوع و صرفا استناد این گزارش ها به برخی مقام های وزارت دفاع آمریکایی که اونها هم در قالب نگرانی هایی دارن در این زمینه صحبت میکنن، اما تغییرات در پست های کلیدی وزارت دفاع آمریکا قطعی هست و اون چیزی است که داره در روزهای اخیر انجام میشه. باید دید که آیا این تغییرات ادامه پیدا میکنه یا در وزارتخونه های دیگه در قالب های دیگه هم ادامه پیدا میکنه یا نه، یا این مقام ها جزئیات بیشتری در زمینه افشا خواهند کرد به این رسانه ها یا نه.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. همان گونه که شنیدیم به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بحث‌ها در مورد تغییرات احتمالی در سیاست‌های واشنگتن و امکان لغو تحریم‌ها، مقامات جمهوری اسلامی عکس‌العمل‌های نسبت به این گمانه‌زنی‌ها بروز دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت نزدیک شدن آمریکا به سیاست جمهوری اسلامی را موجب رخ دادن شرایط جدیدی ذکر کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند به رادیو فردا میگوید
صحبت هایی که میشه از زبان آقای روحانی شنید خیلی علاقمندانه تره تا بیانیه که آقای بایدن صادر کرده و به نظر من با دقت بیانیه تنظیم شده بود و جایی که مربوط به برجام بود در اولویت های این بیانیه تقریبا در آخر بود و در بخشی گنجانده شده بود که چالش های آمریکا به نظر می رسید اونجا رده بندی شده و پیش از مسئله برجام، مسئله سوریه، مسئله اوکراین، مسئله توسعه در شمال آفریقا اولویت های دیگر دولتی بود که هنوز روی کار نیامده. بنابراین علاقمندی آقای روحانی رو فقط می شه در این حد دید که در آخرین ماه های دولتش میخواد برجام رو و یادگاری که به عنوان توافق اتمی ظاهراً از خودش با داشته بود دوباره زنده بکنید. به نظر من بحث رسیدن به توافق موضوعی بین دولت روحانی و دولت احتمالی آقای بایدن در این وضعیت خیلی روشن نیست، ولی میشه انتظار داشت که نوعی از مذاکرات رو اینها بتونن در طول ماه های بعد از ژانویه سرانجام بدن. ولی اگر مذاکره فقط به خاطر ذات مذاکره باشه، ولی برای رسیدن به نتیجه راه بسیار دشوارتر از راهی است که در سال 2014 در پیش داشتن، یعنی یک سال پیش از رسیدن به توافق اتمی، ضمن اینکه بعد از امضای توافق ژوئیه سال 2015 اجرایی شدن اون موکول به انجام همه تعهداتی شد که از جمهوری اسلامی انتظار می‌رفت و این اتفاق در سال 2016 افتاد. بنابراین میوهی نیست که حتی بازگشت آقای بایدن به برجام بتونه کام آقای روحانی رو شیرین کنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان مدیریت وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون در حال تغییر، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در ارتباط با ایران؟
باید ایران بیشتر از گذشته با مراقبت رفتار بکنه و به هر حال اقدامی نکنه که تحریک‌آمیز در منطقه، تحریک‌آمیز در آمریکا تلقی بشه. گفته‌هایی هست، شنیده‌هایی هست که دولت ترامپ در حدود دو ماهی که از وقتش باقی داره ممکن است که برای مهار کردن جمهوری اسلامی از هر وسیلی استفاده بکنه و یکی از شایعاتی که مطرح این است که تغییر وزیر دفاع آمریکا با آمدن شخصی که مدیریت امور ضد تروریستی رو بر عهده داره این حساسیت رو بالا برده. به نظر میرسه که ترامپ نه به عنوان رئیس جمهور آزلنگ یا رئیس جمهوری که به هر حال بیکار است و کاری ازش ساخته نیست در دولت و در کاخ سفید باقی میمونه، او میخواد از آخرین روزهای حتی دولت خودش به عنوان رئیس جمهوری که دستش روی ماشه اتمی هست استفاده بکنه و همین که تحریم‌های رو وعده کرده به صورت هفتگی علیه جمهوری اسلامی تا آخرین روز باقی موندن در کاخ سفید انجام بده، امکان هر اقدام دیگری هم از اون انتظار میشه داشت. چنانکه آقای اوباما هم در آخرین هفته هایی که در دولت بود وقتی مسئله جنگ روسیه سوریه به اوج رسید عملیات نظامی آمریکا رو در اون کشور زیاد کرد. به هر حال تغییر وزیر دفاع میتونه با تندتر شدن رفتارهای آمریکا در منطقه به خصوص علیه جمهوری اسلامی تغییر بشه.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بود در اسکاتلند. 16:24 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تهران و آنکارا از میانجیگری مسکو برای دستیابی به توافق صلح بین باکو و ایروان استقبال کردند. اعزام پاسداران صلح روسیه به قره‌باغ آغاز شده و ایران برای کمک به استقرار آن نیروها ابراز آمادگی کرده است. درباره نقش ترکیه در این روند گزارش‌های زد و نقیز منتشر می‌شود. آنا رایسکایا.
رهبران روسیه و ترکیه شامگاه سه‌شنبه درباره توافق صلح قره‌باغ تلفنی تبادل نظر کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان را از محتوای این توافق مطلع کرد و رئیس جمهور ترکیه از نقش روسیه به عنوان میانجیگر این بحران قدردانی کرد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، طرفین توافق کردند برای اجرای اقداماتی که در بیانیه مشترک روسیه، آذربایجان و ارمنستان شرح داده شده، همکاری تنگ و تنگ داشته باشند. در بیانیه سه جانبه توافق صلح قره‌باغ هیچ اشاره‌ای به ترکیه نشده، اما گزارش ها هاکیست ترکیه در ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس مطابق بند 5 این توافق مشارکت خواهد کرد. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مرکز نظارت بر آتش بس ربطی به عملیات صلح‌بانی ندارد. مسئولین روس اصرار میکنند صرفا نظامیان این کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه حضور خواهند داشت. قرار است 1960 نیروی مسلح روس به قره‌باغ اعزام شوند. مدت ماموریتشان 5 سال با امکان تمدید تعیین شده. تکنون نیروهای روسی که به عنوان حافظ صلح برای خاموش کردن مناقشات در جای اتحاد شوروی سابق مستقر شدند، این مناطق را ترک نکردند. سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مسئولین این کشور از برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه در قره‌باغ استقبال کردند. ایران پیشتر طرح خود را برای حل فصل مسائل قره‌باغ به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه ارائه کرده بود. مسئولین ایرانی سه‌شنبه اعلام کردند توافق صلحی که با میانجیگری مسکو امضا شد، حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده تهران برای کمک به مسکو برای استقرار نیروهای حافظ صلح آمادگی دارد. از سوی دیگر رسانه‌های ترکی گزارش دادند ترکیه به روسیه پیشنهاد داد کارگروه دو جانبه برای حل مسائل قره‌باغ ایجاد کنند. وزارت خارجه روسیه از پیشنهاد ترکیه ابراز بی اطلاعی و بر اهمیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد. توافق اخیر صلح قره‌باغ بدون مشارکت گروه مینسک حاصل شده. فرانسه که همراه با روسیه و آمریکا ریاست این گروه را بر عهده دارد، ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها در قره‌باغ بر ضرورت حل و فصل تمام مسائل مرتبط با این بحران زیر نظر میانجیگران بین‌المللی تاکید کرد. آمریکا واکنشی به توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان نداشته. این توافق باعث جشن در باکو و تظاهرات و خشونت‌ها در ایروان شد. احزاب مخالف در پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور را به خیانت متهم کردند. او این تصمیم را دردناک خواند و میگوید به توصیه مسئولین نظامی آن را اتخاذ کرده. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند، از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است. اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترکنشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. بامداد سه‌شنبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه از پایان جنگ و امضای توافق جدید صلح خبر دادند. در این توافق وضعیت حقوقی قره‌باغ تعیین نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در مورد وضعیت میدانی، حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و آشنا با منطقه قره‌باغ به رادیو فردا میگوید
جنگ قره‌باغ به حدود 6 هفته پیش شروع شد. در این مدت محور حمله بیشتر از طرف جنوب قره‌باغ و در امتداد اون مناطقی بود که همجوار با مرز ایران. وضعیت فعلی حالا این گونه است که آذربایجان اون بخش‌های فضولی، جبرئیل، دنگلان، قبادلی اینها رو بازپس گرفته و یکی از مهمترین شهرهای استراتژیک در منطقه قره‌باغ که شهر سوسا باشه اون رو هم گرفته که فاصله چندانی واقعا با خود مرکز قره‌باغ که استپانکر یا آذری ها بهش میگن خانکندی نداره. به همین جهت از نظر نظامی پیشرفت چشمگیری داشته. به همین جهت که ارمنستان و همینطور جمهوری خودخوانده قره‌باغ مجبور شدند که آتش بس رو بپذیرند و در این حال قبول بکنند که نیروهای حافظ صلح روسی بیان و دور قادر قره‌باغ مستقرشان حدود 2000 نفر. در این حال نقاط دیگری رو که هنوز آذربایجان به دست نیاورده بود اونها رو هم ارمنستان قبول کرده که در فواصل زمانی مختلف اینها رو به آذربایجان پس بده که در واقع بخش کلبجار هست و همینطور بخش دیگری از شمال منطقه لاتین. یعنی به طور خلاصه تمام مناطق پیرامونی قره‌باغ